سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که ممنوعیت بر کار کارمندان زن افغانی نداره سوی طالبان را با شدیدترین الفاظ نکوهش می کند. یونما امروز در خبرنامه مفصل گفته که حاکمان کنونی افغانستان با سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با سازمان ملل متحد را در این کشور ندارد. در خبرنامه آمده است که سازمان ملل متحد به تمامی کارمندان محلی زن و مردش دستور داده که تا اطلاع بعدی سرکار حاضر نشوند. حکومت طالبان تاکنون در مورد دلیل ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد تبصره نکرده است. این سازمان گفته که اقدام طالبان را نخواهد پذیرفت و بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی است. بر اساس خبرنامه یونما، روزا اوتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان برای رساندن اعتراض این سازمان و اینکه این تصمیم پس گرفته شود با مقامات حکومت طالبان در تماس است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم، دانشجویان دختر و بسیاری از کارمندان زن اداره های غیر دولتی خارجی و داخلی یکی پی دیگر از آموزش، تحصیل و کار منع شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، گفته است که اقدام تازه طالبان در پیوند به کار زنان نقض جدی دیگر حقوق بشری زنان و خلاف منشور سازمان ملل متحد است. او در توییتر نوشته که ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد در افغانستان بر عرضه خدمات اساسی به افغانها زیاد تاثیرگذار است. آقای بنت از طالبان خواسته که تصمیمشان را پس بگیرند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز در پیکینگ گفت هر کسی که روسیه به گفتهش متجاوز را در جنگ علیه اوکراین یاری کند، در تخطی از قوانین بین المللی همدست روسیه خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای مکرون به خبرنگاران گفت که از زمان آغاز جنگ تصمیم گرفتند که به قربانی یاری برسانند. رئیس جمهور فرانسه در یک سفر سه روزه به چین رسیده است. الکساندر لوکاشنکو، رهبر مستبد بلاروس، برای مذاکرات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز در راهی مسکو می شود. کرملین گفته که پیشرفت در مورد تشکیل دولت اتحادیه که اتحادیه بلاروس و روسیه هم یاد می شود، جا به جایی سلاح هسته‌ای تکتیکی در قلمرو بلاروس مستقیما در مرز با پولند و واکنش به پیوستن فنلند به ناتو از مسائل مورد بحث خواهد بود. روند پیوستن فنلند به ناتو رسماً به روز سه‌شنبه تکمیل شد. و دومین بزرگترین بانک روسیه، وی تی بی، از زیان معادل 7 میلیارد و 700 میلیون دلاری در سال 2022 گزارش داد. وی تی بی از نخستین بانک‌هایی است که قرار است به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین از سیستم پرداخت جهانی سوئفت بیرون شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دیمیتری پیانوف، مسئول مالی بانک وی تی بی، در بیانیه امروز گفت که این بانک با چالش‌ها و دشواری‌های بی‌سابقه روبرو شده و افزود که این بانک هدف حداکثر تحریم‌های ممکن قرار گرفته که به خسارت‌های چشمگیر انجامیده است. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه،
هر روز با فرمان‌های جدید کار و بار روزگار مردم گریفته میشه، بسته میشه. زناکو کاملاً
واکنش ها به ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد در افغانستان. ناداری زندگی باشندگان غور را در ماه رمضان دشوارتر کرده.
هیچ چیزی نداریم، نی آرد داریم، نی پرینج داریم، نی رقه داریم. یکی تریک نانی پیدا میشه، امورم خود یک پیانا اوجوش.
شماری از تحلیلگران میگویند به نظر می رسد که قدرت اصلی از کابل به قندهار منتقل می شود.
در سابق ملا هیبت الله اخوندزاده تنها در امور بسیار بزرگ مداخله، این حال به نظر می رسد که ملا هیبت الله اخوند در استخدام ولسوالا و قماندانای ولسوالی و حتی مدیران هم مداخله می کند.
برنامه ورزش را هم خواهید شنید. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. مقامات حکومت طالبان به سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را در افغانستان ندارد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در خبرنامه مفصل آنچه را ممنوعیت بر کار کارمندان زن افغانی نداره از سوی طالبان خواند با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده. در خبرنامه آمده که سازمان ملل متحد به تمامی کارمندان محلی زن و مردش دستور داده که تا اطلاع بعدی سرکار حاضر نشوند. چند ساعت پیش از این اعلامیه تازه، سازمان ملل متحد به 33,000 کارمندش در افغانستان دستور داده بود که برای 48 ساعت سر کار نروند. حکومت طالبان تاکنون در مورد دلیل ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد تبصره نکرده. بیشتر از جاوید فیضی می‌شنویم.
یک کارمند دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در کابل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی نوشت که به او گفته شده که تا دستور بعدی در خانه بماند. سازمان ملل متحد اواخر دیروز اعلام کرد که حکومت طالبان در تصمیم ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی دفترهای این سازمان را نیز شامل ساخته است. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد شب گذشته به خبرنگاران در نیویورک گفت که کارمندان این سازمان در افغانستان اظهارات شفاهی از مقامات طالبان دریافت کردند که بر اساس آن کارمندان زن یونما از کار منع شدند.
کارمندان زن محلی سازمان ملل متحد یونما در افغانستان پیامی از سوی حکومت موقت دریافت کردند که بر اساس آن مانع کار کارمندان زن سازمان ملل متحد شدند. ما همچنان روی این موضوع کار میکنیم و ارزیابی میکنیم که وضعیت جدید چه تاثیری بر امور ما در این کشور خواهد گذاشت.
یونما پیش از این از ممنوعیت حکومت طالبان مستثنا شده بود که بر اساس آن زنان نمیتوانند در سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی کار کنند. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 400 زن در دفاتر این سازمان در افغانستان کار میکنند. و گفته سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، این ممنوعیت باعث تضعیف نهادهای کمک‌رسان در بخش کمک‌رسانی به نیازمندان افغانستان میشود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که حکومت طالبان در 23 دسامبر فعالیت زنان را در تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده بود. هرچند تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده محکوم شد، اما طالبان تا کنون تصمیم خود را تغییر ندادند.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که اگر ممنوعیت بر کار کارمندان زن افغان این سازمان در افغانستان برداشته نشود، توانایی یونما برای رساندن کمک های نجات بخش به مردم نیازمند متاثر خواهد شد. با مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه گفتگو کردم و پرسیدم که این اقدام طالبان بر مردم چقدر اثرگذار خواهد بود.
باور کن مردم به مرگم. امروز کی از حال مردم خبر داره که به مردم چی میگذره؟ باور کنیم هر روز با فرمانهای جدید کار و بار روزگار مردم گرفته میشه، بسته میشه. آخرین مرحله هم اینترنت کلاب ها در همین ولایت هرات ما امر به معروف دستور داده که بسته کنیم. شما فکر کنیم چقدر کسانی که سرمایه گذاری کردن و کسانی که کار میکنن، کار و بار مردم هر روز بسته میشه. زناکو کاملا از تنه کاملا رانده شدن و هی روی کار و بار مردا همه این مدودیت را به خدا قسم باور کنیم. مردم ایتیاج یک ماه مبارک رمضان سخت مردم تیر میکنه که ما از مزید اصلا مردمی که کار دش بار دش تجارت و روزگار دش پول زکات میداد کمک میکرد اونا میچی شده
کارو
بار دیگه کمک کمک‌های خارجی خوابیده وضعیت مردم به خدا قسم که از لحاظ اقتصادی از لحاظ مسائل قضایی به مردم دسته
خانم کروخی
شاید بله
با مزرعت کوتا طوری که در خبرها هم آمد ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در مورد ممنوعیت تازه بر کار زنا معلومات نداره. انتظار شما به عنوان یک زن از حاکمان فعلی افغانستان چیست کوتا لطفا؟
اگر اینا هم صدای یک زن بشنوم و به او باور داشته باشم و مطمئن هستم که تمام زنا از صحنه رانده شده و انتظار ما و خواست ما همینه که نکنم از این بیشتر دیگه بس دیگه، یعنی ظلم و ستم هم از خود حد داره، محدودیت و محرومیت هم از خود حد داره دیگه، نه که به سر حد مرگ. یعنی باور کنیم ما زنده هاییم که نفس نداریم، یعنی من. امنیت دا دارم که امنیت آوردیم قبرستونی هم امنیت زندانم، زندگی ما شبیه به قبرستونی و زندان است دیگه.
مسعود کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که بخشی از دفتر کارش به کندهار منتقل شده. آگاهان سیاسی با اشاره به این موضوع میگویند رهبر گروه طالبان میخواهد با تیم مطبوعاتی به قدرت بیشتر در کندهار دست یابد و از سوی در مقابل مخالفت‌های چون جامعه مدنی در رسانه‌های مجازی نیز مقابله کند. بیشتر از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
آگاهان سیاسی درباره انتقال بخشی از دفتر سخنگوی حکومت طالبان به کندهار تحلیل‌های مختلف دارند. سمی یوسفزی آگاه امور سیاسی بر این بار است که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در حال انتقال قدرت از کابل به کندهار است و به همین دلیل در حال حاضر استخدام‌های سطح پایین هم بر اساس فرمان او انجام می‌شود. او بر رادیو آزادی گفت که رهبر طالبان همچنان می‌خواهد که با این کار با مخالفت‌های جامعه مدنی در رسانه‌های اجتماعی قابل کند.
به نظر می رسد که استا استا قدرت اصلی از کابل به کندهار انتقال می شود. در سابق ملا هیبت الله اخوندزاده تنها در امور بسیار بزرگ مداخله کرد، حال به نظر می رسد که ملا هیبت الله اخوند در استخدام ولسوالا و قماندانان ولسوالی و حتی مدیران هم مداخله می کند و می خواهد که افرادی که نزدیک به هیبت الله اخوندزاده باشه، نزدیک پادر به نظامشان باشه، اونا را استخدام می کند و از خاطر دفترشان روز به روز رونق پیدا میکند. حکومتی که در کابل هستند در مقابل از او یک مرکزی قوت دیگر در کندهار کار خود را آغاز میکند.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی میگوید که اگر رهبر طالبان برنامه‌ای دارد که پایتخت را به کندهار منتقل کند، قطعا نشان دهنده وجود اختلافات درون گروهی بر سر قدرت است. او بر رادیو آزادی گفت
ای که در افغانستان این کار اگر شوه و بدون از اینکه مردم واضحا بفهمند که چرا، این نشان میده که در بین طالبا یک کشمکش پیدا شده. تصامیم اخیرشان هم نشان میده که بعضشان یک چیز خواستار هستن از جامعه بین‌المللی و بعضشان تصامیم بسیار خشن میگیرن، مثلا در قبال زنها و ایگپا. این نشان میده که در بین طالبا گروه هایی هستن که میخواین که قدرت بیشتر پیششان باشه و در کل یک تصویر نارام کننده را راجع به آینده خود طالبا نشان میده.
این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت بر رادیو آزادی گفت که انتقال قسمت از دفترش به کندهار به هدف حضور ملا هبت الله آخوندزاده رهبرشان در این ولایت و بازتاب جلسات و نظرات او است.
انتقال بخش یک کوچک از دفتر ما در کندهار به خاطر نیازمندی و ضرورت بوده تا چون علی قدر امیرالمومنین در اوج حضور دارن، مجالس مختلف دارن، دید و بازدید دارن، چون نظریات خود دارن که باید زودتر سرش کار کرد. نیازمندی موقتی است، کدام مشکلی کلان نیست. و بخش اعظم از دفترها در کابل است و این به معنی این نیست که پایتخت انتقال میشه و دیگر دفتران باید دو طرف دارن.
این در حالی است که انعام الله سمنگانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان نیز به تازگی بر اساس فرمان رهبر طالبان به عنوان رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار منصوب شده است. از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هرچند اعضای کابینه حکومت طالبان در کابل حضور دارند و جلسات کاری در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار می شود، اما مهمترین جلسات در کندهار دایر می شود و فرمانهای مهم از سوی رهبر طالبان از کندهار صادر می شود. این در حالی است که ملا هبت الله رهبر طالبان تا به حال در رسانه ها و میان مردم حضور نیافته و تنها فرمانها و در برخی موارد صدای منصوب به او نشر شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر به شما اطلاع رسانی می کنیم. معاون والی طالبان در ننگرهار یک سرباز پیشین نیروهای افغان را که دو سرباز آمریکایی را کشته بود تقدیر کرده و به او غازی لقب داده. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در حساب توییترش با نشر تصاویر از این مهاجم گفته که مولوی محمد ربانی ناصح این سرباز پیشین را دیروز در دفتر کارش ملاقات و از این اقدام 10 سال پیش او قدردانی کرد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در ننگرهار با نشر رشته توییت های خبر داده که مولوی محمد ربانی ناصح معاون والی طالبان در ننگرهار به روز سه‌شنبه 15 عمل در دفتر کاریش یک سرباز پیشین اداره امنیت ملی جمهوری مخلوع افغانستان را ملاقات کرده و از او به خاطر قدردانی کرده که 10 سال پیش در جریان وظیفه دو سرباز آمریکایی را کشته بود. در ادامه آمده که محمد نسیم باشنده ولسوالی کامی ولایت ننگرهار در زمانی که باعث سرباز در خطه واکنش سری در 1392 کار میکرد، در جریان یک تمرین نظامی در شهر شرنه پکتیکا دو سرباز آمریکایی را هدف تیراندازی قرار داد و کشت. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار نوشته که محمد نسیم در آن زمان 19 ساله بود و پس از تیراندازی و سربازان آمریکایی موفق به فرار از محله رویداد شد. این دفتر در توییت هایش به نقل از معاون والی طالبان در ننگرهار از محمد نسیم به لقب غازی یاد کرده و گفته که در طول 10 سال او از 7 عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان جان به سلامت برده. معاون والی طالبان در ننگرهار به محمد نسیم کمک نقدی هم کرده و با او وعده داده که به یک وظیفه مناسب هم گماشته خواهد شد. زمانی که از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم، او بر رادیو آزادی گفت:
من هم تو ستایش کرده، از او سرباز قبلی بوده، من باز آمریکای حمله کرده بود، قهرمانی نشان داده بود، او را ستایش کرد.
این نخستین بار است که مقام‌های طالبان افراد نفوذی خود در صفوف نیروهای پیشین افغان را به گونه علنی تقدیر می‌کنند. بر اساس مطالعه نشریه لانگوار ژورنال، از سال 2008 بیش از 150 عضو ائتلاف در عملات نفوذی جانهایشان را از دست دادن و این عملات در 2012 افزایش چشمگیر داشت. نیویورک تایمز گزارش داده که در 2012 حداقل 40 پرسنل ناتو در عملات نفوذی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا در مورد سفر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به پولند به شما میگویم. آقای زلنسکی با همتای پولندیش دیدار کرده و گفته که پولند به حیث یکی از نزدیکترین متحدان اوکراین نقش مهم در بازسازی آن کشور پس از پایان جنگ داشته می تواند. باز هم از فرشته نگاه می شنویم.
مقام های اوکراین تایید کردند که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور امروز وارد پولند شد. همزمان پاولو کرلنکو والی منطقه دونسک در شرق اوکراین میگوید که 4 غیر نظامی در عملات دیشب روسیه کشته شدند. به گفته کرلنکو 11 غیر نظامی دیگر در این عملات زخم برداشتند. مقام های محلی همچنان گفتند که 3 نفر دیگر بر اثر بمباران شدید روسیه در منطقه جنوبی خرسون و 1 تن دیگر در منطقه سومی زخمی شدند. از سوی دیگر دفتر لویدرستیز نیروهای مسلح اوکراین در اعلامیه امروزش خبر داد که نیروهای اوکراین بیش از 60 حمله روسیه را در 24 ساعت گذشته دفع کردند. این دفتر افزوده که بیشتر عملات همچنان بر باخمود، اودویکا و مارینکا متمرکز بوده. با گفته اردوی اوکراین، نیروهای روسی همچنان حمله ناموفق را در منطقه بودانیفکا در دونسک انجام دادند. اردوی اوکراین بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که در مجموع 17 طیاره بدون سرنشین ساخت ایران در یک شبانه روز از سوی مسکو به پرواز درآمدند. در همین حال دفتر ریاست جمهوری پولند گفته که قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در وارسا با اندریج دودا امتای پولندی خود و همچنان ماتیوس مورابیتسکی صدر اعظم پولند دیدار کند، اما کیف رسما این سفر را تا هنوز تایید نکرده. پولند از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 حمایت نظامی و سیاسیش را از کیف اعلام کرده. این کشور همچنان کمک های نظامی مستقیم از جمله جت‌های جنگی را به اوکراین تحویل داده. گفته شده که سفر زلنسکی به پولند به عنوان نشانه اعتماد و سپاسگزاری کیف از پولند برای حمایت دوامدارش تلقی می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دانش آموزان دختر با انتقاد از روند الکترونیکی شدن جدول نتایج و شهادت نامه های صنف 12 از سوی وزارت معارف حکومت طالبان میگویند که بجای این کار باید مکاتب برای آنان گشوده شود. فایزه ابراهیمی گزارش میدهد.
تقریبا 2 سال کیږي چې جنې مکتبوت نه دتللی او د دې چې دې محتده شهادت نامو د الکترونیک کول خبر.
نرگس دانش آموز صنف 12 میگوید که حکومت طالبان به جای الکترونیک کردن شهادت نامه ها روی طرح بازگشایی مکتب ها برای دختران کار کنند. نرگس به رادیو آزادی گفت نزدیک به 2 سال است که برای باز شدن مکاتب لحظه شماری میکند، اما هر روزش بیهوده سپری میشود و این برایش زیاد ناراحت کننده است.
نه باید خپل طرح تکمیل کړي وای ولې
آنها باید طرح خود را تکمیل می کردند، اما در مورد الکترونیکی شدن شهادت نامه ها اطلاع رسانی می کنند. تا به مکتب نرویم چگونه شهادت نامه را بگیریم؟ این یک نمایش بیهوده است. افکار مردم را به گونه دیگری مصروف می کنند. امیدوارم که طالبان مکاتب دخترانه را باز کنند.
ستاره دانش آموز صنف 8 نیز همین نظر را دارد. او به رادیو آزادی گفت که طالبان به جای الکترونیک کردن شهادت نامه ها به فکر بازگشایی مکاتب دخترانه باشند. او به رادیو آزادی گفت
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنند، به این فکر کنند که اول دروازه های مکتب را برای دخترها باز کنند تا که ما بتوانیم درس سلیم خود را بخوانیم. من نمیفهمم که شهادت نامه را چی میکنن. فکر کنم که بعد بچه ها جور میکنن این شهادت نامه را و ما نمیخوایم که از درس سلیم خود پس بانیم و ما میخوایم تا که وقت مکتب را تمام نکردیم تا صنف 12 شهادت نامه به ما چیز کار نمیخره. ما شهادت نامه را چی کنیم؟ الکترونیکی جور کنن.
این انتقادات در حال مطرح می شود که وزارت معارف حکومت طالبان روند الکترونیکی کردن جدول نتایج و شهادت نامه فارغان صنف 12 را آغاز کرده است. تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در صفحات توییتر خود نوشته که این وزارت برای جلوگیری از جعل اسناد این روند را آغاز کرده است. قمر نیازی فعال آموزش و پرورش نیز از این اقدام طالبان انتقاد می کند و می گوید که وزارت معارف حکومت طالبان باید موضوع گشایش مکاتب دخترانه را در اولویت قرار دهد.
شهادت نامه های الکترونیکی چی فایده می رسانه بر یک دختری که ادامه تحصیل حقش نداره؟ شهادت نامه برای کی میتی؟ تنها برای بچه میتی یا برای بچه و برای دخترها؟ برای همه گیشن تا صنف 12 درس بخوانند، پیش بروند که مکتب برایشان باز شود، کونه شهادت نامه به دست بیارن. شهادت نامه یعنی چی؟ شهادت نامه را به چی دلیل شهادت نامه الکترونیکی میتی؟ اول باید مکتب باز کنی، اول باید پانتونه برای دخترها باز کنی، باز بعد از او تصمیم شهادت نامه را بگیری.
از عزیز احمد ریان رئیس دفتر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در این باره پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در 15 آگوست 2021 مکتب ها را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن ممنوعیت های زیادی بر دختران و زنان وضع کردند. در دسامبر 2022 دختران از رفتن به پوهنتون ها نیز منع شدند، هرچند این تصامیم طالبان واکنش های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشت، اما طالبان از موضعشان عقب نشینی نکردند. حکومت طالبان پیش از این گفته که روی طرح آموزش دختران کار می کند، اما تا کنون خبری از تکمیل شدن و اجرایی شدن این طرح نیست.
تشکر که با رادیو آزادی هست. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم خواهیم داشت. ناداری زندگی باشندگان ولایت غور را در ماه رمضان دشوارتر کرده. برخی از مردم میگویند که در هنگام افطار و سحری بجز نان خشک چیز دیگری در سفره هایشان نیست. بیشتر در این گزارش.
انا با همی حالت با مشکلات یک پیاله چای یک تکنون ماه مبارک رمضانه. امروز هوای 4 روز دیگه بگیرم میغلطم.
ماروخ 45 ساله روزانه در جاده های شهر فریزکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان تگدی می کند تا بتواند زنده بماند. این بانو می گوید که ناداری او را به این کار واداشته است.
هیچ چیزی نداریم، نی آرد داریم، نی برنج داریم، نی رقه داریم، یکی تریک نانی پیدا میشه امورم خود یک پیاله او جوش.
پسر ماروخ که عضو ارتش جمهوری مخلی افغانستان بود، پس از فروپاشی نظام در تابستان 1400 هجری شمسی از ترس طالبان به ایران گریخت. حال ماروخ میگوید که یگانه نانآور خانواده 3 نفرش است. در کنار ماروخ هزاران خانواده دیگر نیز با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، مانند فاطمه 54 ساله.
شکم کنن از خانه جمع میکنیم، همون میاریم میخوریم. امروز یک رمتینه دو رمتینه مردم بیشتر نمتینه شاید که امروز رم بر نکنیم همه مرد بشنگی فیصل.
پسر فاطمه نیز عضو ارتش جمهوری مخلوب بود که در درگیری با طالبان چند سال پیش کشته شد. اکنون فاطمه و شوهرش عبدالرحیم که توانی کار کردن را ندارد، 5 فرزند یتیمی پسرشان را سرپرستی میکنند. عبدالرحیم کمک میطلبد.
برادرای مسلمان به این ماه سیام، به این ماه خوفران رحمت خدا است. به من کمک کنند که به تفرام از گوشی نمارد.
از سوی دیگر مردم شکایت میکنند که بهای مواد خوراکی در ماه رمضان سر به فلک کشیده. فخرالدین یکی از کارگران روزمز در چوک مرکزی شهر فریزکو به رادیو آزادی میگوید.
برنج را وقت به اوج قیمت بخی کای مزدوری بخی با ارزانیه و چیزی آید نمیشه بخی هر کس یک کمک یک چیزی که نشو مردکه نرش روشون و فیصله میموری.
در کنار این موزل ممنوعیت گسترده طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان بر فعالیت مدد رسانی به نیازمندان تأثیر منفی گذاشته، اما سازمان ملل متحد سعی کرده به میلیون ها انسان نیازمند در افغانستان رسیدگی کند. با این حال روند کمک رسانی هم در حال نوسان بوده. به طور مثال به تازگی دیوید بیسلی رئیس برنامه جهانی غذا در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیت پریس گفته است که این سازمان به دلیل نبود بودجه نصف کمک هایش را در افغانستان کاهش داده که با این کار حدود 4 میلیون تن تحت تاثیر قرار گرفتند. با این همه مردم در مناطق مختلف از جمله در غور چشم برای دریافت کمک اند.
از میخواهیم که مسیزها روی خدا رو ببینند و بیچاره و بینوا و بیکس کمک کنند.
اما ماروخ 45 ساله نمیداند که این درخواستش کی عملی خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
نیروهای امارت اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. متاسفانه ما شاهد از این رقم رفتارهای خشن بسیار بودیم. امیدوار هستم که در یرسه از طرف امارت اسلامی توجه صورت بگیره، صدای من ان شاء الله به گوش مسئولین شان برسد. وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دستکاولش میگیرن تلاشی میکنن، یا اینکه تلفن که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا یک نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل. پس اینا نه به حریم خصوصی احترام قائل هستن، نه به انسانیت ارزش قائل هستن، نه انسان ها را احترام میکنن، به خصوص خانوم ها را خیلی به یک دیده بد میبینن. و خانوم هایی که از خانه بیرون میرن، اینا فکر میکنن که این خانوم نمیدونم که به خاطر کدام کار بد یا کار خلاف از خانه بیرون شده، در حال که اینا نمیدونن که خانوم هایی که در شهر هستن، اونا خودشان خانم هستن که مسئولیت یک فامیله